بسم الله الرحمن الرحیم. سوره امروز عنوانش انسانه. آخرین سوره قرآن سوره 114 سوره ناس بود دیگه، نیست؟ ظاهراً به نظر میاد ناس و انسان یکی هستن، اگه یکی بودن که دوتا سوره نمیامد. ناس، انس، انسان با هم فرق میکنند. ما اسامی مختلفی داریم، هم بنی آدم هستیم به عنوانی که پدر اولیمون آدم بوده، هم به ما بشر میگند. بشر یعنی پوست، یعنی برخلاف حیوانات پیش از خود ما که پشم و مو داشتن، انسان پوستش آشکاره. هم بریه میگن، خیر البریه یا انام، خیر الانام، بهترین موجودات. بیش از همه این اسامی که شاید بیش از دو برابر مجموع بقیه آمده، همون ناسه. آخرین سوره قرآن ناس نام عمومی ماست، مثل درخت. حالا درخت هزاران نوع وجود داره دیگه، کوه، انواع کوه ها وجود داره، یعنی مردم. مردم، زن، مرد، پیر، جوان، سیاه، سفید، ترک، لور، فارس، فرق نمی کنه دیگه. اینو میگن ناس. در واقع 241 بار در قرآن ناس آمده، از همه بیشتر. بعدش ظاهرن انسانه، انسان 69 بار یا 65 بار فکر کنم آمده، یه چهارم حدودن ناسه. انسان از بود معانست انسه، ناس از ریشه نوسه است. نوسه یعنی تحرک، موجودی که تحرک داره، پویایی داره، جستجوگری داره، از این بر اونور دنیا رفته، کنجکاوی داره. ریشهش اصلا فرق میکنه، با انس هم فرق میکنه، ناس با انس فرق میکنه، انس با جنه، جن و انس. انس یعنی آشکار، میشناسید، آشناس. جن یعنی نمیشناسید، غریب است. حالا هرچی، آدمیان یا موجودات دیگه که نمیشناسید. ولی انسان از ریشه انسه، یعنی موجودی است علاقمند به ارتباطهای اجتماعی، یه موجود اجتماعی، اهل انس، اهل الفت، اهل احساس، اهل عواطف، اهل عقلانیت، اهل گپ و گفتگو و نشست با دیگران. یعنی انسان هرگاه قرآن صحبت میکنه ازش، مسئله شخصیت انسان مطرحه، نه نوعش، نه آشکار یا غریب بودنش، کاراکتر انسان در واقع. و این سوره برخلاف سوره ناس داره راجب کاراکتر انسان، شخصیتش، ابعاد وجودیش، اختیارش و آمادگیاش برای رشد و تعالی یا برعکس سقوط صحبت میکنه. سوره قبلی که خوندیم، سوره مرسلات، به جز 3 یا 4 تا آیه که درباره متقین بود، بخش اصلی سوره راجع مکذبین بود. یادتونه 60% سوره راجع مکذبین بود. پس در سوره مرسلات، زیر اون پیوند بر مرسلات عرفن الاخر که سوگندهای اوله، داره مسئله تکذیب انسان رو نسبت به حقایقی که پیرامونش هست بحث میکنه. این سوره کاملا برعکسه، از بعد مثبت. حالا اون انسانهایی که تحت عنوان ابرار، نیکان، اونها رو معرفی میکنه، تا آخر سوره راجب اوناست، به جز 3 آیه راجب گروه مختلف. پس این 2 سوره که پشت سر هم اومده با هم هستند، از 2 بود یا 2 گروه رو دارن مطرح میکنن، اونا که تکذیب میکنن حقایقو، یا اونایی که تصدیق کردن در واقع. خب این سوره در واقع همطور که عرض کردم راجع به شخصیت انسان و اختیار و راه کفر و شکر رو در پیش گرفتن و الی آخر. اسم این سوره انسانه، ولی بعضی هم سوره هل عطا گفتن، چون اولش هل عطا آغاز میشه، مثل سوره عمه میگن، سوره نبا میگن عمه دیگه، اولش مردم عادت کردن. بعضی هم سوره دهر میگن، هل عطا علی الانسان حین من الدهر، ولی اسم اصلیش همین انسانه. خب حالا من به جای که خیلی به هر حال مقدمه بگم و توقف بکنیم، وارد اصل سوره میشیم. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. هل یعنی آیا، اتى یعنی آمد، هل اتى یعنی آیا نیامد، على الانسان حين من الدهر، حين یعنی زمانی، برهی از دهر یعنی روزگار، که لم یکن شیئا مذکورا، که هیچ چیزی نبود که بشه راجبش صحبت کرد. بالاخره یه ذره میشه گفت این ذره است، یه الکترونه، این بالاخره یه اپسیلون هست، یه چیزی هست، هیچ بود انسان، یعنی از عدم. آیا نیامد بر انسان زمانی که در عدم بود، هیچ بود، چیزی نبود که بشه راجبش اصلا صحبت کرد که این چیه، انرژی ماده است، چه مقداری داره، اصلا قابل ذکر نبود. به تعبیر مولوی میگه در عدم ما مستحقان کی بودیم که بر این جان و بر این دانش زدیم. ما که در عدم بودیم، آیا طلبکار بودیم؟ آیا حق داشتیم، مستحق بودیم که تو به ما جان بدی، دانش بدی؟ چیکار کرده بودیم مگه؟ در عدم ما مستحقان کی بودیم که بر این جان و بر این دانش زدیم. ای بکرده یار هر اغیار را، تو بودی که اغیار غیره رو هیچو یار کردی. ای بداد خلعت گل، ای بداد خلعت چی بود اسم خلعت گل خار را، بله تو بودی که به خار گل دادی. این همه در بیابان آدم میبینه که خار هست، چه گلهای زیبایی هم اتفاقا داره این خارها. بعد خواهشی که داره این که خاک ما را ثانیاً پالیز کن. خدایا این خاک وجودی ما، این استعدادهای ما رو شکوفان بکن، بارور بکن، هیچ نی را بار دیگر چیز کن. ما هیچیم، تو ما رو یه چیزی بکن. ما عدم بودیم، تو آفریدی، پس از نظر معنوی هم به ما توفیق بده یه چیزی بشیم. یا شبیهش میگه قطره دانش که بخشیدی ز پیش، متصل گردان به دریاهای خیش. قطره علم است اندر جان من. خدا اینون علمی که داریم انقدر مغرور شدیم و شیفته شدیم و خود بزرگ بینی و تکبر، چه به صورت فردی چه به صورت اجتماعی، که دنیای امروز مغرور علم و دانش و تکنولوژیه، میگه قطره علم است اندر جان من، وارهانش از هوا و خاک تن. از این هوا و هوس ها، از این خاک تن نجات بده در واقع ما رو. اولش در واقع میگه ما که هیچ بودیم، قطره ای دانش که بخشیدی ز پیش، متصل گردان به دریاهای خیش. قطره ای علم اصلا در جان من، وارهانش از هوا و خاک تن، پیش از این که این خاک ها خسفش کنند. خسوف یعنی در واقع چیز ما برخلی میریم زیر خاک، خسوف میکنیم دیگه، مثل ماه که خسوف میشه، خورشید خسوف میشه، ما بالاخره عمرمون رو زمینیم، همیشه که روی زمین نیستیم، خسوف میکنیم میریم پایین، میریم در قبر زیر خاک. میریم قبل از این که خدا یا من روی زمین برم زیر زمین، پیش از این که این خاک ها خسفش کنند، پیش از این که این بادها نصفش کنند. نصف یعنی کندن و بردن. اولش که آدم زیر خاک میره، ولی 100 سال 200 سال 500 سال 1000 سال بگذره چیزی دیگه اونجا نیست، خاک وجودش جذب طبیعت شده و باد میبرتش. خدایا قبل از این که زیر خاک برم، قبل از این که باد وجودم و خاک روزگار ببره، این قطره ای دانش رو به دریاهای خودت متصل بکن، خاک وجود من رو بارور و بالنده بکن. ما از عدم به دنیا اومدیم و چنین استعدادایی رو تو گذاشتی. هل اتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، انا خلقنا الانسان من نطفه. انا که اول اومده یعنی ضمیر که مقدم میاد، این ضمیر مؤکده، انحصار رو میرسونه، این ما بودیم نه غیر از ما. سراغ کی میرید؟ کجا میرید؟ ما این کارا رو کردیم. انا خلقنا الانسان، ما انسان رو آفریدیم از یه نطفه‌ای، امشاج. امشاج یعنی آمیخته، مختلط. در واقع شما میدونید که در واقع این پیوندی که انجام میشه، در واقع اسپرم وقتی با اوول ترکیب میشه، هر کدوم 23 تا کروموزوم دارن دیگه، این 46 تا کروموزوم ترکیب میشه و اینا هر کدومشون البته فرق میکنه، کروموزوم های ایگرگ یا ایکس از 400 تا نمیدونم 3400 خورده ژن دارن در واقع، هر یک کروموزوم در واقع، و خود این در واقع ژن ها زیر مجموعش در واقع اون کد هایی است که اون 4 تا کد مشخص A و C و G و T، مثل کامپیوتر که مثلا اون اعداد ترکیب میشه، این دی ان ای آدم هم این 4 تا کد در واقع. ما 50,000 ژن حدوداً داریم که این ذره های دی ان ایش در واقع 3 میلیارده که با هم ترکیب میشه، 6 میلیارد کدای کامپیوتری که دستورالعمل وجود ماست. یعنی جمعیت کره زمین چقدره؟ یعنی نزدیک جمعیت کره زمین در یک سلول ما وجود داره در واقع. یه مثالی، یعنی کسی مقایسه کرده بود با یک کتابخونه. خوب دقت بکنید، ما 46 تا کروموزوم، یعنی وقتی که آغاز میشه پیوند اوول و اسپرم، 46 تا به هر حال کتابن در واقع. میگه یک کتابخونه رو فرض کنید 46 تا کتاب داره، هر کتابی بین 400 تا 3340 صفحه داره، اینا ژنه در واقع، هر یک کتاب. هر ژنی هم در واقع تا 250 میلیون در واقع حرفه، که جمعاً عرض کردم میشه تا حدود 6 میلیارد. جالب این که تمام این اطلاعات تقریبا در تمام سلولای ما وجود داره، یعنی کپی این کتاب در همه سلولا وجود داره، سلول پوست گرفته تا بقیه. یعنی که میگم کلونیک با پوست بدن، در واقع یه سلول حتی پوست بدن دوپلیکیت میشه، آدم میتونن عیناً همون رو بسازن. پس تمام اطلاعات عظیم بدن انسان وجود پیدا کرده، در واقع دستور العملی است که در واقع اینپوت شده به یک سلول. این اطلاعات از کجا اومده اگه خودش به انسان خود به خود به وجود آمده باشه؟ حالا اینه که میگه نطفتن امشاجن، یه نطفه‌ای دارای این شگفتی هایی که تعداد کدهاش، دفعه گذشته عرض کردم اگه بخواین بشمرید این کدها رو، هر ثانیه سه تا رو بشمارید، 24 ساعت هم بشمارید، 31 سال طول میکشه تو یه دونه تازه سلول این اطلاعات، این نطفه امشاجه. خب ما انسانو از چنین استعداد بالقوه‌ای با این ویژگی‌های شگفت‌آور آفریدیم، نبتلی، انداختیمش تو میدان، ابتلا نه که امتحانش بکنیم، یعنی به چالش، به چلنج، یعنی برای اینکه ساخته بشه باید بره در مساف سختی ها دیگه. یه بچه 7-8 ساله رو میذارن تو مدرسه، سخته دیگه، درس خوندن، گوش دادن، تمرین حل کردن، با سختی ها آدم رشد میکنه، بالنده میشه، وگه نه همجوری بخوره بخوابه که به جایی نمیرسه. پس این استعدادا در مساف مسائل پیرامونی است که از بالقوه به فعل در میاد، ساخته میشه. این ابتلاست، نه اینکه خواستیم امتحانش بکنیم. چی رو امتحان بکنیم؟ نطفه رو. یعنی در مسیر حالا آزمون مشکلات قرار گرفت. خب ما همینجوری هم نفرستادیمش به جبهه، بهش دوتا اسلحه دادیم، فجعلناه سمیعا بصیرا. ما حالا 5 تا حس داریم دیگه، ذائقه، لامسه، یکی لمسه که بویایی در واقع، چشایی در واقع، بینایی همون بصر دیگه، یکی هم شنواییه. با اون ستا که خیلی نمیشه، ذائقه چقدر اطلاعات ما دنیا به دست میاریم، فقط چشیدن چیز جسمیه، یا بویایی چقدر برده بو هستش، یا لمس، ما چقدر میتونیم لمس بکنیم، با لمس اطلاعات به دست بیاریم. ولی دو تا شاخک داریم، مثل پروانه، مثل حشرات که دیدین که دوتا دائما تشخیص میدن. یکی دیدن، برد دیدن تا کجاست، میتونیم حرکت کنیم هر جا رو میخوایم ببینیم، همه جای زمین رو. یکم شنیدنه، از یه نفر دو نفر نیست، از تمام مردم زمین میتونیم بشنویم. چقدر برد این دوتا زیاده؟ پس دوتا ابزار شناخت دوربرد داریم. حیوانات دیگه دارن، ولی مال اونا تجزیه تحلیل نمی کنن که، فقط میبینن، ستاد مرکزی ندارن. در اینجا البته نیورده، در 10 آیه قرآن سمع و بصر رو میاره، دنبالش سومی رم فؤاد یا قلب، این ستا رو با هم، یعنی با این دوتا اطلاعات رو به دست میاریم، با سومی پردازش میکنیم اطلاعات رو، مثل به اصطلاح درون کامپیوتر که اطلاعاتی که به دست میاره حالا در واقع روش کار میکنه. با این دوتا چشم و گوش میشنویم، اون وقت عقلمون یا قلبمون که مرکز احساس و عواطفه، حالا فرق نمیکنه، بعضی جای قرآن گفته عقل، بعضی جا گفته قلب، بعضی جا گفته که فؤاد. در 4 تا آیه فقط این دوتا آمده. حالا این آیه چون در این سوره سال دوم اومده، هنوز مسئله فؤاد رو مطرح نکرده، فعلا اینی که شما ابزار شناخت دارید. خب این آغاز آفرینش انسان از یک نطفه شگفت‌آور پیچیده آمیخته از مشخصات زن و مرد، این دوتا 23 تا کروموزومی که با هم ترکیب شدن، تمام اطلاعات این خانم و اون آقا از زمان آدم تا حالا داره منتقل میشه، نه تنها مال پدر یا مادر، همه اطلاعات هست. الان یه مؤسسه من چند ماه پیش دیدم توی سنوزه، حتما جای دیگه امریکا هم هست، نمیدونم توی منطقه هم هست، $200 مثل این که میدن، نژادشون معلوم میشه از کجا، از مثلا هزارهای پیش چند درصدشون به مغولا میخوره، چقدر نمیدونم از افریقا اومدن، از کجا اومدن. یعنی در ژن ما با یه آزمایش ساده خون میتونن 1000 پشتمونه برن عقبتر. این اطلاعات از کجا میاد؟ پس هست در خون ما اینها که میتونن ببینن. اصلا میشه باور کرد که این همه اطلاعات کجا جا گرفته؟ حالا ما دلمون خوشه که مثلا ما نسل ما مثلا 20 تا 30 تا میریم عقب از علم رجال، ببینیم مثلا پدرمون پدر بود کی بوده، میگیم مثلا میرسیم به فرض کنید مثلا امام 5، 6، 10 مثلا. این بابا میره خیلی خیلی عقبتر که اصلا کجا اومدین، حالا که در واقع همه یه دین و آیین تو یک منطقه محدود جغرافیایی هستیم. بنابراین این نطفه واقعا شگفت‌آوره که از کجا به پدید آمده و این همه اطلاعات. خب اول ما خلق کردیم، اون چی که خلق کردیم انداختیم تو بوته عمل نبتلی. 3 ابزار شناخت بهش دادیم، سم و بصر. 4 اکتفا نکردیم، یه سرباز وقتی میفرسن به جبهه، خب کافی نیست که بهش اسلحه و مهمات بدن، آموزش هم باید بدن. باید بدونمون چی کار بکنه. انا هدیناه و سبیل، ما به راه، از سبیلم با الفلام اومده یعنی راه حق، راه درست، نه هر راهی رو، سبیلن نیست، نکره نیست، ما راه درست، راه صحیح رو هم او رو راه نماییش کردیم. البته معنای هدایت بیش از راه نماییه، بیشتر مفهوم رهبری داره، یعنی با جاذبه‌ای که خداوند در نهاد ما قرار داده نسبت به ایمان، نسبت به خود خدا، این جاذبه است، مثل معشوق که عاشق رو به سمت خودش میکشه، میگه زین فی قلوبکم الایمان، خداوند ایمان رو زینت قلب ها کرده، برای قلب انسان ارزش های ایمانی زیباست، با فطرتمون، با ساختار وجودیمون سنخیت داره. و کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان، کفر، فسوق، اسیان رو نازیبا کرده در نهادتون، میگه اینا در واقع جزء ذاتتونه، پس چون در ذاتمون گذاشته، خدا داره ما رو رهبری میکنه دیگه به جهات مثبت. انا هدیناه سبیل، پس چهارمیش هم میشه آموزش، جاذبه در واقع معشوقه حق. خب تا اینجا کار خداست، حالا تکلیف ما چیه؟ اما شاکرن و اما کفورن، هر کی میخواد راه شکر رو بره، هر کی میخواد راه کفر رو بره. شکر یعنی بهره برداری، شکر فقط زبانی نیست، شکر البته قلبی هست، خدا نعمتی که داده دل انسان باور کنه که این کی داده، صاحب نعمت کیه. شکر زبانی هست، میگه فاما به نعمت ربک فحدث، نعمت پروردگار رو بیان کن، اما مهم شکر عملیه، اعملو آل داوود شکرن، عمل کنید شکر رو، به شکران نعمت ها عمل بکنید، آل داوود. خب پس انسان یا از این استعداد بالقوه عظیمی که خدا در نطفه انسان قرار داده، این ابزار شناخت حیرت آوری که به ما داده، این هدایتی کرده، یا از این استفاده میکنه، شکر چشم چیه؟ خوندن، شکر گوش شنیدن، شکر دست و پا کار مثبت انجام دادن دیگه، شکر یعنی استفاده بهینه، استفاده درست در جهتی که منعم تعیین کرده. دومیش چیه؟ کفور، کفور مبالغه کفره، کفر یعنی نادیده گرفتن. بارها عرض کردم، عذر میخوام از تکرارش، چون هی جلسات تکرار میشه و آنلاین هم میبینن بعضی هم شاد دفعه، ولی بعضی چیزها رو مجبورم بگم، برای کسانی که شنیدن تکراری خواهد بود. به ابر میگن کافر، چون جلو خورشید رو میگیره، بعضی هم کافرن، جلو خورشید حقیقت رو، جلو خدا رو میگیرن، نمیخوان ببینن، نادیده میانگارن، اعتنایی نمیکنن. میگه هر دو رو کمک میکنن، همونایی که راه کفر میرن در اون مسیری که خودشون انتخاب کرده. مگه نمیگه تو خدا من یرید العاجله، هر کی دنیا یک زود گذر اراده بکنه، عجل ناله فیها ما نشاء لمن نرید، و همون نسبتی که او تلاش میکنه ما هم تلاش میکنیم به اون اهدافش برسه. من اراد الاخره، هر کی آخرت اراده بکنه، سعی متناسب با آخرت هم بکنه، فاولائک کان سعیهم مشکورا. یا میگه من یرید هر صد دنیا، هر کی کشت دنیا رو انتخاب بکنه، کشت دنیا رو بهش میدیم، محرومش نمی کنیم، هر کی کشت آخرت رو اراده کنه بیشتر از اون بهش میدیم. فراوون توی قرآن اومده میگه کلا نمد، ما همه رو امداد میکنیم، ها اولا و ها اولا، هم دنیا طلبان و هم آخرت طلبان، بر حسب اینکه خودشون چه راهی انتخاب کردن. دانشگاه فیزیک میخوای بخونی، شیمی میخوای بخونی، مهندسی میخوای بخونی، میخوای بری ورزش کنی، میخوای بری فقط بشینی تو تریای مثلا دانشکده، همه امکانات رو بهت میدیم، ولی آخرش معلومه هر کدوم این راه به کجا میرسه. بنابراین یا تو این راه میری یا اون راه میری. این استعدادا همه نوع در وجود تو، در نطفت هست، چی میخوای بشی در واقع؟ اما شاکرن و اما کفورن. خب تا اینجا این راه انسانه، انسان رو خدا با این امکانات، با این استعدادا و آزاد گذاشته که انتخاب بکنه. هیچ موجودی هم به جز انسان انتخاب نمی کنه. همه به فرمان جنها دارن عمل می کنه. خب حالا اگه کسی نخواد این راهو بره، فرق نمی کنه راه کفر و شکر؟ چرا؟ اولا جالبه که اینو کفور مقابلش باید شکور باشه، نیست؟ چون شاکر اسم فاعله ولی کفور مبالغه است. چرا نگفته اما شکورن او کفورن؟ شکور به پیامبران، پیامبران شکورن، شکور اسم خدا هم هست. یه از دست و زبان که برآید که از عهده شکرش به درآید. سعدی میگه که در هر نفسی که فرو میرود ممد حیات است، و چون برمیآید مفرح ذات. پس در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نفس شکری واجب. پس کجا میتونیم ما شکور باشیم؟ شکور قرآن راجب چند تا از پیامبران گفته. انتظار اونجوری نیست که ما هم شکور باشیم، ولی در کفر آدم میتونه همه چی رو انکار بکنه. در این تفاوتی که یکی رو اسم فاعل گذاشته یکی دیگه به صیغه مبالغه، به خاطر اینه. خب حالا اگر کسی را به شدت کفور، یعنی واقعا همه چی رو انکار کرد، این با کافر فرق میکنه ها. کفور شدت مبالغه انکاره، یه سر رفت دنبال انکار حقایق. انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اقلالا و سعیرا. انا اعتدنا، ما اعتدنا یعنی فراهم کردیم، یعنی در سیستم خدا هر عملی یک عکس العملی داره. آتش، خدا برای آتش چی فراهم کرده؟ سوزندگی. برای سم مرگ. اگه آدم رعایت تغذیه رو نکنه، زیاد بخوره، بد بخوره، چربی خونش، قند خون، خب در سیستم خدا چی فراهم کرده؟ سکته آدم میکنه، سرطان میگیره، قند خونش میره بالا. یعنی نظام خدا برای هر چیزی یک نتیجه یا آثاری گذاشته. کفر چه آثاری داره؟ تو سیستم خدا انکار حقایق چه آثاری داره؟ مثال ساده تر بزنم، میگم باید ورزش کرد، یه حرکت فیزیکی داشته باشیم. سیستم بدن ما چگونه است اگه نداشته باشیم؟ سیستم بدن ما به گونه ای طراحی شده که اگه تعرف نداشته باشیم خودتون میدونی چه عوارضی به بار. پس این اعتدنا، ما فراهم کردیم، این نتیجه طبیعیشه. سه چیز میگه ما برای انکار حقایق تو سیستم وجود داره. یکی سلاسله، سلاسل جمع سلسله است، سلسله یعنی زنجیر. اقلالن جمع قل، قل یعنی بندیست که به گردن میبندن. سعیرم یعنی آتش. البته میبینی نکره است اقلالن سعیرن. آیا منظور اینی که دست و پای ما رو خدا زنجیر میبنده، به گردنمون قل توق میبنده؟ اینا همش بارها عرض کردم، اون چی که مربوط به آخرته همش حالت تشبیهی داره. زنجیر نماد در واقع بسته شدن دست و پای آدم دیگه. کسانی که حق رو انکار میکنن در واقع دست و پاشون بسته میشه. انسان آفریده شده که از خاک به افلاک بره، این نمیتونه اوج بگیره. میگه ان کتاب الابرار لفی علیین، عمل نیکوکاران خیلی بالاست، در علیین اوج گرفتن. الا ان کتاب الفجار لفی سجین، نامه عمل، تجسم عمل آدمای فاجر، سجین یعنی زندان انفرادی، سجن. اینا انقدر پایینن بستن، ابرار چقدر بالان. خب اینا دست و بالشون بسته میشه، نمیتونن اوج بگیرن. قول به گردن دیگه نیست، رشته ای بر گردنم افکنده دوست، میبرد آنجا که خاطر خواست. بعضی ها اسیر شهوتن، بندی به گردنشون گذاشته، او داره میبره تو دنیا. چی داره میبره اینا رو؟ عامل و انگیزه تحرکشون چیه؟ شهوت، شهرت، پول، قدرت، مقامات، همه چیزاست دیگه. یعنی کسی که حقیقت رو انکار بکنه یه چیزای دیگه اسیرش میکنه. یه حدیثی است از پیامبر، میفهمه من لم ينفق ماله على الاخيار اختیارا، کسی که مالش رو در راه خیر به اختیار خودش خرج نکنه، ينفقه علی الاشرار اضطرارا، به اضطرار در راه شر خرج خواهد کرد. این مال که نمیمونه. تو اگه در راه خیر خرج نکنی، پول که ترشی نمیندازن، پول خرج میشه. خرج چه چیزایی میشه؟ چیزایی که هدفی براش نیست، اسراف های بی جهت. پس در واقع یک نوع اسارت دیگه، اون چیزه آدمو میکشه. میگه من یعشو عن ذکر رحمان، هر کسی که از یاد اون رحمانیت عام، اون خدای رحمان مطلق غافل بشه، نقیز لهو شیطانن فهو لهو قرین، یه شیطان دیگه میاد تو قلبش میشینه، اون هم میشه باهاش قرینه. صبح که بیدار میشه فقط به فکر اونه. اینجا رو عوض کنم، این پرده رو، این تابلو رو بخرم عوض کنم، یه چیزای دیگه، حالا شهرت، شهوت، هر چیزی دیگه است. یعنی یه چیزای دیگه با اونا زندگی میکنه. اینا میشه اسارت دیگه، اسیر چیزای دیگه میشه. این میشه اقلالن و سعیرن. سعیرم نه این آتش دنیایی، یه آتشی که نار الله المقدته التي تطل على الافئده، از فؤادت شعله میزنه، سر میکشه. حالا وقتتون نمیگیرم، اینا به زبان عادی دنیایی داره گفته میشه، ولی همش معانی بسیار عمیقی داره. در واقع میسوزه تو این بازی زندگی. واقعا اینا چیزاییست که مربوط به گذشته است. یه آیه در قرآن میگه که راجب اهل کتابه، میگه الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة و الانجیل، اون یهودیایی که تبعیت کنن از این پیامبری که نامشو در تورات خودشون و در انجیل میابند، این پیامبر نقشش برای اونا چیه؟ یزو عنهم اسرهم، بارهای سنگین رو از پشتشون برمیداره. کدوم بار؟ یزو عنهم اسر با ساد یعنی بار سنگین، والاغلال التي كانت عليهم، این قولهایی که به گردنشون بسته شده پیامبر باز میکنه. چه قولهاییه؟ همه خرافات، همه مزخرفاتی که در طول تاریخ گفتن. شما برین تلمود رو ببینیم چه حرفایی توش هست، چه خرافاتی هست. نمیدونم همه چی رو باید نمیدونم کشه بکنن، حتی اتومبیل و حتی چیزایی هم، یه چیزایی برای خودشون درست کردن، یه مجموعه خرافاتی. اینا بار سنگینه دیگه، پشت یه جامعه رو میخواد بشکنه. حالا ما دلمون خوشه که ما اینا رو نداریم. اگه نداریم پس چرا انقدر درجا میزنین؟ پس چرا انقدر جوامع اسلامی عقب افتادن؟ حالا غیر از اینه که یزو عنهم اسرهم، بارهای سنگین خرافات، زاد به صلاح زوائد، حشر و زوائدی که به نام فقه، به نام دین، به نام گفتای خدا پر کردن جامعه ما رو، چه اهل تسننش، چه تشیع. فرسنگ ها از قرآن دور شدیم، اینا دست و بال ما رو نبستن. چه چیزایی بر ما اهمیت پیدا کرده، اولویت پیدا کرده که اصلا تو قرآن اولویت نداره. این احکام اجتماعی نمجه قمار و شراب و حجاب، اینا سال 23 بام اومده، هیچ تهدیدی هم نداره، هیچ جریمه دنیایی هم نداره. حتی مشروب که سال 23 بام روز آخر داره میگه که انما الخمر والمیسر والازلام رجس من عمل شیطان فاجتنبوه، بعد میگه اگر نخواستین بکنین، یادتون باشه که این پیامبر فقط وظیفش گفتن بودا، مبادا از ترس این بخواین قمار و شراب و نمیدونم اینا رو ترک بکنین، اون به درد نمیخوره. اونم تازه آخره. الان شده همه چیز ما، تمام جامعه ما شده حجاب، 99% دین شده حجاب دیگه، توحید رفته کنار. اخلاق، آیا مطرح اخلاق، درس اخلاق میده؟ اخلاق هست، صداقت، همه چیز دیگه خب میدونین دیگه. همین هست که بر پشت ما هم داره سنگینه میکنه. این بارها باید برداشته بشه. این هست کفر، در واقع کفر به ایمانه، کفر به کتاب خداست، کفر به رسالت پیامبره. ما اینا رو همینجوری میخونیم فکر کنیم ما که خب الحمدلله جز کافران نیستیم و ما جز ابراریم، پس اینا به ما ارتباطی نداره. باید فراتر از این تعصبات در واقع دینی و فرقایی سراغش رفت. این آیه فقط راجع به کافرین است که سوره بحثش از جهت مثبته. حالا در برابر کافرین کیا هستن؟ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. انم تأکیده. ابرار جمع بره، بر میگن نیکان. میرم بارها توضیح دادم از واژه‌های بسیار جالب قرآنه. بر در برابر اسمه، اسم با سه نقطه. اسم یعنی تنگ نظری، دید محدود بسته. ابرار یعنی باز، یعنی دریادل، یعنی اوپن مایندد. هم ایمانش، هم عملش، هم انفاقش مرزی نمیشناسه. یه بار توضیح دادم، یه وقت هست آدم خودخواه خودبینه، این میشه اسم واسه این سنخته. یه وقت هست که همسر و فرزندش هم دوست داره، به اونا میرسه. یه وقت هست که خواهر و برادر رو عقب میریم، میشه حلقه فامیلی، بعد میشه همسایه ها، بعد میشه همشهری ها، بعد هموطنان، هی دورتر میشین بشریت، انسان، بعد میشه همه خلق خدا. پس هی میشه فاصله گرفت. تو سوره بقره توضیح داده یک صفحه ابرار در ابعاد مختلف چقدر وسیعن اینا، چقدر دنیاشون بازه. اینا از اون تنگنای منیت ها رفتن بیرون. میگه نه کتاب الابرار رفی علیین، اینا انقدر وسعت نظر دارن، همه چیشون بازه. ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. ابرار می نوشند، یشربون مضارع، از چی می نوشند؟ من کأس، کأس همون کاسه است دیگه، نیست پیاله، جام. از جامی می نوشند که کان مزاجها، مزاج یعنی امتزاج، یعنی آمیختگیش. با چی مخلوط شده این جام؟ کافور، کفر. میگیم کفر انا سیئاتنا دیگه، نیست؟ خدای سیئات ما رو پاک کن. توی بهشت زهرا اونجا هم کافور که میزنن برای اینکه ضد عفونی بکنن دیگه. پس کافور پاک کردنه، ضد عفونی کردنه. ربنا اغفر لنا ذنوبنا و کفر انا سیئاتنا. از جامی مینوشند که دائما دارن پاک میشن. اینا آخرت نیست، از امروز دارن، از همین حالا دارن مینوشند. نمیگه سیش ربونه، به زودی خواهند نوشید. مزارعه و تو دنیاست، حالا توضیح میدم بیشتر براتون. یعنی تجسم اعمالشونه، برای فهم اعماله. مگه قبلا نخوندیم یه آیه که خیلی هم من اون رو تکرار میکنم؟ میگه اونایی که مال یتیم رو میخورند، الذین یأکلون اموال الیتامى ظلما، ظالمانه مال یتیم میخورن، انما یأکلون فی بطونهم نارن، 100% دارن آتش میخورن. آتش نمیخوره، تجسم عملش رو یا آیندهش رو داره میگه. انمام که میگه یعنی این است و جز این نیست، نه اینکه احتمالاً 100% داره آتش میخوره. و سیصلون سعیرا، به زودی شعله بر خواهد شد. این آتشی به اون معنا نیست، یعنی داره در بطنش میبره، در سلولای وجودش، در همون نطفه‌ای که با اون استعداداست داره آتشین میکنه استعدادای درونشون. یا میگه اونایی که دین و دکان دنیا کردن، اونهایی که یشترون آیات الله ثمنن قلیلا، دارن مفت میفروشن دینو برای رسیدن به قدرت، به ثروت، به ولایتشون، اونا میگه که دارن آتش میخورن. بارها عرض کردم. خب اینا هم از اون طرف، حالا یه عده‌ای هم دارن با کاراشون از جامی می نوشن که هی دارن پاک میشن، هی دارن تکامل پیدا میکنن. خب از کجا این جام رو پر کردند؟ عینن، از یه چشمه‌ای. کدوم چشمه؟ چشمه‌ای که یشرب و بها عباد الله، چشمه‌ای که بندگان خدا از اون دارن می نوشند. اینا آخرت نیست، این دنیاست. یشربونه امروز داره میگه. خب این چشمه کجا پدید آمده؟ یو فجرونه ها تفجیرا، فجر یعنی چی؟ شکافتن، انفجار. قنات وقتی چشمه رو میخوان بشکافن کلنگ میزنن دیگه. اینو خودشون کلنگ میزدارن میزنن، چشمه رو دارن خودشون. این جام از یک چشمه است، اون چشمه کجا به وجود آمده؟ خودشون شکافتن، خودشون این رو حفاری کردن، اونم تفجیر را به گونه خاص. چجوری کردن؟ با کدوم کلنگ؟ یوفون به نظر، با وفای به نظر. نظر این چی؟ نظری که ما میکنیم خدا یا اگه این کارو بکنی این کارو میکنم، اگه اینو به من بدی مثلا حالا اینقدر نظر یته میکنم. اینا معامله است با خدا. ولی نظر به این معنی، نظر از همون ریشه انذار و نذر در واقع. انذار یعنی آگاهی، هوشیاری. پیامبران نظیر بودن، نظیر با دال زال، یعنی آمدن آگاهی بدن، هشدار بدن از خطر. نظر از همون ریشه است، یعنی آگاهی. وقتی آدم به یه آگاهی و شناختی میرسه، هشدار پیدا میکنه به این عظمت جهان و مسئولیت ها، در درون خودش تصمیمایی میگیره، اسم اونا نظره. معامله نیست که اگه اینو بدی، معامله انسان هست با هم دیگه، این کار بکنی اون کار میکنه. حضرت مریم میگه که رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررن، خدایا اون چی که من در رحم دارم، در شکم دارم، نظر تو کردم که آزاده بار بیا در خدمت معبد باشه. چیزی نمیخواد، یک کلمه از خدا هیچی نخواسته، یعنی عزیزتر از جان خودشو اون چیزی که در رحم داره حالا به دنیا باید بیاد. یه مادر اون ماهای آخر چقدر چشم انتظاره، من اینه میخوام به تو بدم خدایا. نظر یعنی فکر میکرده که پسر خواهد شد، نظرش این بوده بذاره از همون بچگی در مثلا کلیسا که این از خدمه اونجا بشه. بعدم اصرار میکنه فتقبل منی، خدایا خواهش میکنم بپذیر. تقبل با تشدیدش هم هست، فتقبلها ربها به قبول حسن، خدا پذیرفت، چقدرم خوب پذیرفت، چون دیگه خالصه دیگه، چیزی نمیخواد. بعد میگه مریم بعد به دنیا آمد و کفالتش رو زکریا به عهده گرفت و همون خواسته اون بود که بره خدمتگزار معبد خدا بشه دیگه، راه خدا بشه. در جای دیگه قرآن فراوون راجع به نظر صحبت میکنه، اصلا این نظر معامله با خدا نیست که اگه ندادی نمیکنم، اصلا معامله نیست. وقتی آدم به یه آگاهی برسه یه تعهداتی میکنه، خدای دیگه میخوام نمازم قضا نشه، ترک نشه، خدای میخوام روزی یه صفحه قرآن بخونم، اینا نظره. نه اگر این کاری کردم تو چیزی به من بدی، معامله در واقع نیستش. از دعاهای حضرت علی هست، میگه اللهم اغفر لی ما وعیت من نفسی، خدایا منو ببخش در اون پیمان هایی که در دل خودم بستم که این کارا رو بکنم، ولم تجد له وفا عن عندي، ولی متاسفانه وفای به عهدی نزد من نیافتی. آدم خیلی تصمیم ها میگیره، بعد از این کار میکنم، ولی بعد دیگه یادش میره دیگه. خب یوفون به نظر این یک، و یخافون یوما کان شره مستطیرا، از بعد مثبت هی تعهد داره میکنه با خدا، در واقع داره هی تصمیماتی میگیره، نظر راه مثبت میکنه. از اون طرف چی؟ و یخافون یوما، خوف داره، بی خیال نیست، خیالش تخت نیست که الحمدلله. خب ما جامون تو بهشت، یکی از این آقایونو دیدم تو تلویزیون صحبت میکرد، میگفت خب ما که الحمدلله همه مسلمان و شیعیان بهشت میریم، ولی بحث اینه که کجای بهشت هستیم. فقط نگرانیش اینه که مثلا در غرفه ها که تعداد حوریاش بیشتره مثلا ما رو راه ندن. اینن من تو تلویزیون شنیدم که از آقایون میگفت که کجای بهشت ما رو جا میدن. میگه نه، اینا یخافون مزارع، یخافون یوما کان شره مستطیرا، شوخی نداره، شر اون روز، شر اعمال زشتی که آدم کرده مستطیر، مستطیر یعنی سیطره داره، همه جا رو گرفته، همه جانبه است در واقع. شوخی نداره. وقتی که آدم تو کنکورم دانشگاه هم تو ایران عرض میکنم قبول نمیشه، خب یه مشکلاتی داره بعد از اون، وقتی که نتونست تحصیلات بکنه، خب یک سلسله دنبالش نتایج دیگه میاد دیگه. حالا اون مثال، البته دیگه چی کار میکنن؟ این آیه هفتم در مورد در واقع ارتباط با خداست، پیمان مثبت با خدا و نگرانی از عواقب اعمال که شرش شوخی نداره. سوم و بعد، و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. یطعمون مضارع، همیشه کارشون اینه، طعام رو علی حبه، یعنی با وجود اینکه خودش اشتها داره، خودش گرسنه است، خودش دوست داره، میده به مسکینن و یتیمن و اسیرا. ببینید یه وقت هست که خب مهمونی تو خونه دادیم، غذا شب زیاد اومده، چیکارش بکنیم؟ انقدر یخچالمون که جا نداره، خراب میشه، باید بریزیم دو، چیکار کنیم؟ بذار ثوابی بکنیم. البته نمیگم که بی فایده است، بالاخره خوب آدم بره یه جایی بده، عروسی شده نمیدونم یه جایی غذا زیاد اومده، خب منتش هم سر خدا میذاریم که این تمونده مثلا مهمونی رو رفتیم دادیم. اینا رو اسمشو انفاق نمیشه گذاشت. میگه اونا با اینکه خودشون دوست دارند میدن. در واقع دیدین که خیلی وقتا هم تو این مراسم ختم و ترحیم و یا جایی که عادت ما داریم گل میبریم دیگه، این گلا فردا صبحش خراب میشه دیگه، همه اونجا میبینیم چی کار بکنیم این گلا رو، تا فردا باید به دادش برسیم، خونه این بده، حالا شب ساعته 11 12 شب در خونه رو بزن، اون دیگه یه نوع منت گذاشتنه، اونم صبح هم بین میره دیگه، چون آدم باید یه پولی بده، یه وانت بگیره، این ده ها گلدونای بزرگ گل رو چرا یه خرجی بکنه؟ به همه میگه خواهش میکنم اینا رو مثلا ببر. اینا هم خوبه، ولی اسمش رو انفاق نمیشه گذاشت. میگه اونا چیزی که خودشون دوست دارند علی حبه، یعنی علی رغم حبش. قرآن میگه هرگز چیزی رو که خودتون مصرف نمیکنین به دیگری ندین. میگه انفقوا من طیبات ما رزقنا، از بهترین اون چی که دادیم. میگه لن تنالوا البر، هرگز به مرحله بر، همون ابرار، نمیرسید حتی تنفقوا مما تحبون، مگر آنچه که دوست دارید بدید. میگه ولا تیمموا الخبیث تنفقون منه، مبادا اراده بکنید از چیزی که خودتون مصرف نمی کنید بدید، الا ان تغمزوا فیه، اگرم مصرف کنید با یه غمزه عینه، ان شاء الله این غذا رو مثلا باید خو این لباس، حالا نه اون چیزی که نمیخواید ندید. خدا که میتونست خودش به همه بده، به ما میگه وقتی از بهتریناتون بدین میخواد خودمون آزاد بشیم. دور ریختنی که ما آزاد نمیشیم، باید دور، بالاخره باید از شهرش راحت بشیم دیگه. شما موقعی به بر میرسید که از خودتون آمده باشید بیرون، پس از بهترین ها باید داد. اگه مستمندی گرسنه دم در اومد، اون غذای دیشب یا زیادی یا تدیگاشو نباید داد، گل غذا رو در واقع، از بهترین جای غذا اونو باید داد به اونی که دم در اومده، نه چیزی که دیگه نمیخوریم سرد شده و نمیدونم حالا خیلی چیزای دیگه. یطعمون الطعام علی حبه. حالا این ستا رو به نظر میاد به نسبت فراوانی و تعدادشون در جامعه گفته. مسکین خب خیلی هستن، همونا که دوچار مسکین از سکونت سکناس، پیرزن پیرمرد از تحرک افتاده، مریض معلول امکانات نداره، مسکین شده دیگه، دوچار بی تحرکی شده، ماشین نداره کجا بره، پول نداره، خونه نشین شده دیگه به هر دلیلی، این تعدادشون خیلی زیاده. بعد از اون یتیمن، یتیم ها، اونا که سرپرست ندارن در واقع، از اون از نظر تعداد کمتر، اسیره، اسیر یا جنگ خب پیش میاد ده اسیر میشن دیگه، اونقدر فراوان نیست تعدادشون. حالا چقدر قرآن توضیحاتی داده، راحل هایی برای آزادی و اسرای میان، چرا در اسلام بردهداری است ولی بخشنامه‌ای که نمیشده بگه نگیرید، چون طرف مقابل میگرفتن، ایران هم بیش از 50,000 تا تو جنگ عراق اسیر گرفت، وقتی که میگیرن که نمیشه نگرفت، ولی فرمولایی گذاشته که اینا به تدریج آزاد بشن. حالا این ستا رو میگن در واقع در شأن حضرت علی است که میگن روزه بودن، نمیدونم شب اولی مسکین آمد به اون دادن افطاریشون رو، شب بعد نمیدونم یتیم آمد دادن، شب سوم اسیر، البته قرآن میشه گفت مصادیق اینا یا کسانی که عمل کردن چه کسانی هستن، از اون جهت خب قابل فهمه، ولی اینکه بگیم این آیه در شأن کسی نازل شده، نه، قرآن شأنش بالاتر از اینه که بخواد محدود بکنه راجع به یه نفر. مصادیق خب هستن، مثل اون آیه آخر سوره فجر، یا ایتها النفس المطمئنه ترجعی الی ربک راضیه مرضیه. خب اونا، خب بعضیا میگن امام حسین، امام حسین خب عمل کردن به اون چه که تو اون آیه آخر میگن که با نهایت رضایت راضیه مرضیه جانشون در راه حق دادن. ولی آیات قرآن رو نمیشه گفت این آیات 250 تا 350 تا آیه در شأن اینا بده. این یعنی در واقع محدود کردن قرآن. قرآن یه ارزشایی رو مطرح میکنه، بله، کسانی در واقع واقعا با تمام وجود به اینا عمل کردن، میشه گفت نمونش امثال اون آدم ها. خب حالا من این توضیح که عرض کردم که همه اینا داره تو دنیا میگه تجسم اعماله، توی جلسه سالها پیش، 20-25 سال پیش بود که این صحبت رو کردم، یه کسی خیلی ناراحت شد و سخت اعتراض کرد که مثلا اینا تعویله، اینا همش راجع به آخرته، چرا میگین؟ من اونجا میادم که از تفسیر المیزان، او خیلی شیفته و علاقمنده به علامه طباطبایی بود، اینو براش خوندم، حالا برای شما میخونم. این در واقع در جلد 39 صفحه 354 تفسیر المیزانه، میگه بعید نیست که این دعایه در مقام بیان حقیقت عمل صالح آنان بر اساس تجسم اعمال باشد، از جامعه چیز دارن میخونه، و بفهماند وفاء به نذر اطعام طعام برای رضای خدا، ظاهرش وفا و طعام است اما باطنش نوشیدن از کأسی است، یعنی از جامی است که مزاجش کافوری است، آن هم از چشمه لایزال خودشان، یفجرونها تفجیرا، آن هم از چشمه لایزال خودشان با اعمال صالح خود میشه کافند و به وفا و به زودی حقیقت عملشان در جنت الخلد بر ایشان ظاهر میشود، هرچند که در دنیا به صورت وفا و اطعام است. در نتیجه دعایه مورد بس در مجرای امثال آیه 8 سوره یاسین است. آیه میگه انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فهی الی الاذقان، میگه اینا بر گردنشون قل و زنجیرهایی بسته تا زیر چونهشون هم گرفته. آیا کسی خدا قل و زنجیر به گردنش بسته؟ اینا تشبیه، در واقع میگه مؤید این معنا ظاهر جمله یشربون و جمله یشرب به هاست که میفهماند همین حال مشغول نوشیدنند، نه اینکه در قیامت می نوشند. اینا عرض من نیست، اینو معروف ترین مفسر شیعه داره میگه، البته بقیه مفسری نگفتن ها. این روشنبینی و در واقع بیداری مرحوم علامه است، خیلی هم جرأت کرده این حرفو میزده، نه اینکه در قیامت می نوشند، وگرنه می فرمود سیشربونه یا سیشربو بها که به زودی خواهند شنید. علاوه بر اینکه نوشیدن، وفا کردن، اطعام نمودن و ترسیدن، همه در یک سیاق آورده و فرموده یشربونه، یوفونه، یخافونه، یطعمونه و یفجرونه. همش یه جور داره میگه، همه پس تو دنیاست. برای فهم عمل میگه که اینا چشمه حیاتو دارن در واقع با وفای به عهدشون کلنگ میزنن، در آخرت اون وقت از نتایجش مینوشند. برای این که ظهور دارد در این که شکافتن چشمه و جاری ساختن آب آن را با اسباب این کار انجام میدهند که همان وفا و اطعام و خوف است. پس حقیقت این اعمال همان تفجیر عین است، یعنی شکافتن چشمه در واقع، یعنی با یه حالت تجسم اعمال این آیه داره اینها رو مطرح میکنه. خب حالا این طعامو میدن چه انتظاری دارن و چی میگن. انا نطعمکم لوجه الله، ما که به شما طعام میدیم برای گل روی خداست. وجه الله، خدا صورت که نداری، اصطلاحی معموله میگم، برای گل روی شما این کار انجام ده. وجه یعنی هدف، هدف خدایی، من به هدف خدایی دارم این کار میکنم. مگه ابراهیم نگفت انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض؟ من به هدف خدا، به تکلیف الهیم دارم به تو میدم. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اصلا نه جزایی میخوام که حالا امروز اگه بهت دادم انتظار داشته باشم تو هر وقت رد میشی یه سلامی به من بکنی یا یه تشکری از من بکنی، نه اصلا من چیزی نمیخوام از تو. ولا شکورا، اصلا تشکرم نمیخوام، یعنی نه پاداش میخوام، امروز بهت این چیزی کردم فردا مثلا بهتر بدیم، نه این وظیفه من هستش، اصلا هیچ برام مطرح نیست که تو چه پاسخی نشون میدی. یادتونه چند سال پیش من بر خودم این امتحان پیش آمد، یاد این آیه افتادم. یادتونه قصه ای رو براتون تعریف کردم، تو ایران که بودیم مرحوم پدر معمولا تو خیابون که هر وقت با ماشین میرفتن سر راه تو مسیر سوار میکردن هر کسی رو بود. خب یه مختصری هم هم یاد گرفته بودیم. من یه بار با چیز میرفتم، پیکانی هم داشتم که جلوش دو نفره بودن، یادتونه وسطش چیز گذاشته بودن که خلاصه عقب یه دوسته تا رو سوار کرده بودیم، یکی هم پلو دیدم یکی منتظر استادم و اون همه جا نبودیم، این که این طرف بود اما نشست اون بسط که یه ذره تنگ بود، خیلی غر زد، خیلی تا اونجا رسیدیم و غر زد که لاغل اینجا یه کنسول میذاشتین، یعنی مثل حالت مبلی. منم اینجا نگردار با یه عصبانیتی گفت نگردار، نگرداشتم در محکم به هم زد. بعد فکر کردم مثلا من مسافرکشم، پول خواهم، مثلا یواش مثلا دست بکنه تو جیبش مثلا که مثلا حالا دو تومن سه تومنی در بیاره. که من رفتم پیش خودم گفتم تا من باشم غلط بکنم هر کسی ناکسی رو سوار کنم. بعد یه مرتبه یاد این آیه افتادم که ها پس من چقدر دوست داشتم که بگه خدا پدرتو بیامرزه، چقدر آدم خوبی، کاش که همه مثل شما مثلا اینا رو سوار میکرد. به ناخودآگاه ما انتظار داریم اگه یه کسی، حالا ممکنه اگه تشکر نکنه به اون بر نخوره، ولی اگه یا خب پر روی بکنه دیگه حسابی به من بر میخوره. اینه که میگه نه چیزی میخوایم نه تشکر. آدمی که برای خدا کار میکنه نمینه دیگه، پس بقیهش خدا پیش نیاره. ولی خیلی نه، آدم خودش میفهمه که میگه ان الانسان کنود الان نفسه ای بصیر، خودشم میدونه که کنده، خودشم نفس خودشو میشناسه. ولی به هر حال اینا ایدئال هاست. انا نخاف من ربنا عبوس یوما عبوسا قمطریرا، ما از پروردگارمون در اون روز عبوس و قمطریر خوف داریم، یعنی آینده ای که در پیشه. ایناست که ما در واقع با تمام وجود میخوایم به سمت خدا بریم، این منیت ها رو پا میذاریم روش، ایگوهای خودمون رو در واقع میخوایم فراموش کنیم. ما از اون روز عبوس قمطریر میترسیم. عبوس که به شیر نرم میگن عبوس، عباس هم در واقع عباس عموجانم عباسی که به هر حال میگفتن شکار شیر میرفته دیگه، یادتونه که تو قصه ها و داستان هم خوندینی. یوم عبوس یعنی خیلی سخته، در کف شیر نرش در رنده جز که تسلیم و رضا کوچاره ای، یعنی اون روزی است که در برابر مثل شیر نر انسان قرار گرفته. غمطریرم یعنی در فشار و در تنگنای سخت قرار گرفتن که هیچ راهی آدم دیگه نداره، یعنی اینا مسئله رو شوخی نمیبینن، آینده سختی، نه که خدا بخواد کسی رو عذاب بکنه، نتایج اعمال خود انسان. بارها اینو عرض کردم، میگه تو دنیا غیر از اینه که جوامع پیشرفته انقدر مراقب سلامتشون هستن، کجا ما یه همچین چیزای مراقبتایی رو داریم؟ انقدر حرکت میکنن، جیم ها پر، همه جا دارن میدوهن، ورزش میکنن، میرن چیزای نمیدونم غذاهای ارگانیک مثلا بخورن با پول بیشتر، به کالوری نگاه میکنن. چرا؟ برای اینکه میدونن شوخی نداره. یومن ابوسن غمتری راز، یه مرتبه آدم میفته سکته مغزی میکنه دیگه، سالها باید بیفته گوشه خونه، شوخی نداره. این چیزا مثالای دنیاییشه. حالا در یه ابعاد وسیع‌تر اگر آگاهی انسان‌ها داشته باشن به نتایج رفتارشون، مسئله خیلی خیلی عظیمه. خب فوقاهم الله شر ذلک الیوم و لقاهم نظره و سرورا. خداوند وقاهم یعنی اونها رو نگه داشت، وقایه یعنی ترمز. از چی نگهشون داشت؟ شر ذلک الیوم، از شر چنین روزی، به خاطر اون اعمال، به خاطر اون اندیشه ها، به خاطر اون خلوص، به خاطر اون ابرار بودنشون، از شر اون روز نگهشون داشت. و لقاهم، لقاهم تلاقی، تلقی ملاقات یعنی نائل شدن، رسیدن. به چی اینا رو رسوند خدا؟ نظرتن و سرورا. نظرت یعنی همون تراوت، مثل گل سرخ که باز میشه، و سرورم هم همون شادیه. خب دنبال آیات ادامه داری که بقیهش رو انشالله خدا توفیق بده در جلسه بعد میخونیم. صدق الله العلی العظیم.